موجة الزهراء فارس الهيجاء
يا علي مولاه يا حيدر يا حيدر يا علي مولاه يا حيدر يا علي مولاه يا حيدر يا علي مولاه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب و الائمه المعصومین علیهم السلام. همسایه، سایت به سرم مستدام باد، لطفت همیشه زخم مرا التیام داد. وقتی انیس لحظه تنهاییم تویی، تنها دلیل این که من اینجاییم تویی. هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا، هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا، بی اختیار سمت حرم می کشد مرا. با شور شهر فاصله دارم کنار تو، با شور شهر فاصله دارم کنار تو. احساس وصل می کند آدم کنار تو، حالی نگفتنی به دلم دست می دهد، در هر نماز مسجد اعظم کنار تو. ما در کنار صحن شما تربیت شدیم، ما در کنار صحن شما تربیت شدیم، داریم افتخار که همشهریت شدیم. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما شدید با برنامه خودتون، برنامه زلال جاری، و این توفیق رو داریم که در یک چنین روز خوب و پرسعادتی در خدمت شما بینندگان خوبمون باشیم. روزی که برابر هست با روز ورود خانم بیبی دالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم، و به هر حال تقدس دیگه پیدا کردن این شهر و گره خوردن نام این شهر با نام خاندان مطهر اهل بیت. چه افتخاری بالاتر از این برای همه مردم خوب قم و برای همه مایی که افتخار داریم که همسایه حضرت باشیم، و انشاءالله که همسایگان خوبی باشیم برای بیبی خوبی که زیارت با معرفت ایشون برای زائرش ثواب بهش رو داره و بهش رو برای ایشون براش واجب میکنه، و برای همه اونهایی که دنبال یافتن مزار گمشده مادر بزرگوار سادات خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن، چه جایی بهتر از شهر قم و زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به یاد مادر ایشون. در چنین روز خوبی در کنارتون هستیم انشاءالله که نظر لطف حضرت هم شامل حال همه شیعیان و همه محبان اهل بیت باشه، و به هر حال یه نظر خاص و ویژه‌ای هم قطعاً به همسایگان و مجاوران خودشون دارن. انشاءالله که همه اونهایی که توفیق داشتن در چنین روزی هم زائر حضرت باشن و مسافر هستنش از شهرها و اماکن دیگه، زائر شهر قم شدن هم سفرشون بی خطر باشه و زیارتشون هم مقبول باشه، از اون دست زیارت‌های با معرفت باشه انشاءالله. با برنامه زلال جاری در خدمت شما بینندگان خوبمون هستیم. مثل همیشه از همین لحظه راه‌های ارتباطی ما در اختیار شما هست. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست و 2098-930-876-8004 راه ارتباطی ما با شما از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام هست، در اختیارتون هست. میتونید مرتبط با موضوع برنامه که خودتونم میدونید در بحث زلال جاری ما ادله بررسی اثبات امامت و ولایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و از طریق آیات و بعد از اون هم روایات، تعدادی از آیات روایات و تعدادی از روایاتی که به هر حال از نظر زمانی میتونیم بهش بپردازیم داریم بهشون میرسیم و بررسی میکنیم رو در دست بررسی داریم. انشاءالله شما هم اگر دوست داشتید در بحث ما همراهی بکنید از این طریق با ما در ارتباط باشید و به هر حال امیدوار هستم که این برنامه هم مثل برنامه‌های قبل برای اونهایی که جویای حقیقت هستن مفید باشه و بتونن ازش استفاده کنن. برنامه امشب رو به اتفاق دو استاد بزرگوارمون سرکار خانم محمدی و سرکار خانم ابوالحسنی که هر دو بزرگوار از اساتید حوزه و دانشگاه و پژوهشگران حوزه علوم دینی هستن تقدیم حضورتون می‌کنیم. استاد محمدی عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش اومدید، وقت بخیر. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم مصطفی محمد صلوات الله علیهم اجمعین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و خدمت تمام بینندگان محترم و خدمت کارشناس محترم و این روز مبارک و میمون رو نسبت به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سپاسگزارم استاد محمدی از حضور شما در برنامه. استاد ابوالحسنی خدمت شما هم عرض سلام و وقت بخیر دارم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیه الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف الذی یملا الارض قسطا و عدلا. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم، همچنین شما صفا خانم باقفی و صفا خانم محمدی، همچنین هم این وقت رو و این فرصت رو هم غنیمت بدونم ورود مبارک حضرت مسمومه سلام الله علیها رو به شهر قم تبریک عرض میکنم و ورودی که قدم های مبارکشون رو بر چشمای اهالی قم و مردم قم رو دادن و خیر و برکت رو برای سرزمین جاری کردن و از همینجا هم عرض ارادت بنده رو به ایشون و خاندان پیامبر و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اعلام و ابراز میکنم و امیدوارم روز مبارک و میمونی باشه.
سپاسگزارم استاد ابوالحسنی، هم از حضورتون هم به هر حال تبریکات ویژه‌ای که هر دو استاد بزرگوار داشتن. خب همونطور که بینندگان خوب ان شاءالله برنامه‌های قبل با ما بودن یا اگر نبودن به هر حال موفق شدن تکرار برنامه رو ببینن یا قسمت‌هایی از برنامه‌هایی که به صورت گلچین در اختیارشون قرار می‌گرفته دریافت کرده باشن دیده باشن، ما بحثمون به هر حال بررسی تعدادی از آیات بود و بعد رسیدیم به تعدادی از روایات. تعدادی روایات رو با هم بررسی کردیم که مرتبط هستن با به هر حال موضوع امامت و ولایت آقا امام علی علیه السلام و اینکه به هر حال این روایات چه دلالتی میتونن در امر امامت و ولایت حضرت داشته باشن. اون دست موارد که بررسی شد به هر حال تا جایی که فرصت بود از نظر زمانی بهش پرداختیم. اما اینکه ما چه گفتیم، چه مواردی رو مطرح کردیم، ان شاء الله تا دقایقی دیگه از یکی از اساتید بزرگوارمون میپرسیم. اما شما هم به هر حال از همین لحظه همراه باشید با ما از طریق راه‌های ارتباطی و اگر سوالی مد نظرتون بود حتما برامون ارسال کنید. استاد ابوالحسنی اگر اجازه بفرمایید من می‌خواستم خواهش بکنم که مرور مباحث قبلی رو در خدمتتون باشیم و از زبان شما بشنویم.
ما کلا هدف برنامه زلال جاری بر این هست که مقام امامت رو ثابت بکنیم، اثبات مقام امامت و الهی بودن مقام امامت رو، و در این راستا ما برای اثبات مقام امامت پرداختیم به آیات الهی و کمک گرفتیم از قرآن کریم، آیاتی رو تلاوت کردیم، ادله شیعه و ادله اهل سنت رو بررسی کردیم، هر کدوم از اینها رو مفصل بهش پرداخته شد و اینکه با دلایل منطقی و علمی اونها رو صحتش رو و یا حالا عدم صحتش رو بررسی کردیم و مشخص شد که در حال ادعای شیعه ادعای منطقی هست و پشتیبان علمی داره. بعد از آیات الهی پرداختیم به احادیث نبوی در این راستا، احادیث مختلفی رو بررسی کردیم، حدیث قدیر، حدیث ثقلین، حدیث منزلت، حدیث باب الحطه، حدیث خدمتتون عرض کنم امام المتقین، 12 خلیفه، اینها رو همه رو بررسی کردیم در منابع شیعه، در منابع اهل سنت و مشخص شد که اینا روایت های نبوی با سندهای صحیحی هستن که منابع اهل سنت هم این روایت ها رو نقل کردن و از همین روایت ها ما میتونیم عصمت امام رو، مقام امام رو و اینکه امام رو باید کسی انتخاب بکنه که علم به عصمت امام داره و باز از این روایت ها برداشت و بحث شد و این احادیث همینچنین ادامه داره. احادیث دیگه ای هم هستش که در این راستا ما رو کمک میکنه، مثل احادیث علیون ملحق، علیون مل قرآن، حدیث رایت، حدیث سفینه، حدیث های دیگه ای هستش که انشاءالله ما در ادامه به اونها خواهیم پرداخت. اما حدیثی رو که امروز محور بحثمون قرار خواهیم داد و پیرامون اون بحث خواهیم کرد، حدیث که معروف هست به حدیث سفینه تو نوح، حدیثی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث اهل بیت رو تشبیه به کشتی حضرت نوح کردن و ایشون فرمودن که مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرقا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اهل بیت من مثل کشتی حضرت نوح هستن که هر کسی که سوار این کشتی بشه نجات پیدا میکنه. چطور مؤمنان زمان حضرت نوح سوار کشتی شدن و از اون طوفان سهمگین نجات پیدا کردن، لذا اهل بیت ما هم مثل کشتی حضرت نوح هستن و هر کس سوار بشه نجات پیدا میکنه و هر کس از اون تخلف کنه غرق میشه. به هر حال محور بحثمون این حدیث هستش که انشاءالله به مطالبی در این رابطه خواهیم پرداخت.
خیلی ممنون استاد ابوالحسنی، سپاسگزارم. خب استاد محمدی، همونطور که به قول استاد ابوالحسنی هم اشاره فرمودن، ما یه سری از روایات رو با هم دیگه بررسی کردیم. حالا یه روایتی که ایشون اشاره فرمودن که امروز ان شاء الله می‌خوایم بهش بپردازیم، روایت سفینه نوح هست. اگه موافق باشید از همینجا شروع کنیم که اصلا منظور از این روایت چی هست و اصلا در منابع شیعه این روایت با چه عباراتی اومده.
خب ببینید، با توجه به صحبت‌هایی که صفاخان ابوالحسنی بیان کردن، پیامبر اسلام در این حدیث سفینه تشبیه میکنه اهل بیت خودش رو به کشتی حضرت نوح. برای این که ببینیم اون بچه شبهی که پیامبر این تشبیه رو قرار میده به چه صورت هست، نیاز هست که مقداری در رابطه با داستان حضرت نوح و اتفاقهایی که افتاد و آیاتی که در این زمینه هست، مواردی رو خدمت بینندگان محترم بیان کنیم و بعد هم پاسخ سوال شما رو بیان کنیم. اما خداوند در آیات متفاوت و سوره های متفاوتی اشاره میکنه به بحث داستان حضرت نوح و جریان کشتی حضرت نوح رو ذکر میکنه که حضرت حدود 950 سال امتش رو هدایت میکنه، اما این امت هدایت نمیشن و به صورتی هست که حضرت نوح خیلی خسته میشه و اعتراض میکنه با خداوند و نفرین میکنه این امت رو و آیه نازل میشه در سوره هود هست که خداوند میفرماید واصنع الفلک بعیوننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، که ای نوح کشتی بساز که با زیر نظر ما باشه و با وحی ما باشه و کسانی که ظلم کردن اونها رو، صحبت اونها رو برای من نکن، یعنی در حقیقت حرف اونها رو نزن، اونها کسانی هستن که غرق خواهند شد. خب حضرت نوح شروع میکنه به ساخت کشتی در خشکی هست و قوم حضرت نوحیشون رو مسخره میکنن که چطور شما در خشکی کشتی به این بزرگی میسازی، اینجا آبی نیست. اما حضرت با توجه به ایمانی که دارن اهمیتی برای مسخره کنندگان قرار نمیدن و ادامه میدن کارشون رو، به صورتی که اون عذابی که برای قوم نوح قرار هست داده آورده بشه و نازل بشه، طوفانی هست که اون عذاب به صورت طوفان نازل میشه و آیه بعدی یعنی آیه 40 سوره هود اشاره میکنه به این مطلب: حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل. اینجا خداوند میفرماید تا اینکه امر ما، دستور ما قرار داده میشه و از تنور آب فوران میکنه و بیرون میاد، و به صورتی که قبل از اون خداوند اشاره میکنه به حضرت نوح که از هر حیوانی جفتی رو قرار بده در کشتی و اهلت رو هم خانوادت رو هم در کشتی قرار بده. اما اگر که دقت کنیم به آیه میفرماید که الا من سبق علیه القول، از قومت، از اهلت، الا اونهایی که قبلا در مورد اونها صحبت شده، اونها قرار داده نمیشن توی کشتی، که در حقیقت منظور همسر حضرت نوح هست که جزء خطاکاران بود و پسر حضرت نوح، و در تاریخ ذکر شده که حضرت نوح 4 تا پسر داشته، از این پسرانش یکی از اونها ایمان نمیاره به پدر و وارد کشتی نمیشه. اینجاست که وقتی حضرت در کشتی هست، حضرت نوح اشاره میکنه از پسرش میخواد که وارد کشتی بشه، اما پسر وارد نمیشه، صحبتی میکنه این پسر. آیه 43 سوره هود ادامه میده این مطلب رو: قال سعاوی الی جبل یعصمنی، میرم بالای کوه و اون کوه من رو حفظ خواهد کرد، یعصمنی من الماء. حضرت نوح پاسخ میده: قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه و حال بینهما الموج فکان من مغرقین. اینجا حضرت اشاره میکنه که در این روز هیچ نگاه دارنده ای نیست، یعنی شما حتی اگر بالای کوه هم بری فایده ای نداره و غرق خواهی شد. تنها راه نجات تو این هست که وارد کشتی بشی که غرق نشی، اما خب اهمیتی نمیده این پسر و فریب میخوره و به صورتی هست که یک موجی میاد بین پدر و پسر حائل میشه و غرق میشه این پسر. اما چرا حضرت پیامبر میاد و تشبیه میکنه کشتی نوح رو با اهل بیتش؟ وجه شباهت اینجا چه موردی هست که باید وقتی که دقت کنیم در این آیات و وقتی که دقت کنیم در این شباهتی که پیامبر اسلام به یک کشتی نوح داره اهل بیتش رو، چند تا نتیجه میتونیم بگیریم؟ اولین نتیجه و اولین تحلیلی که میتونیم بگیریم این هست که ساخت کشتی نجات به دستور خداوند بوده و خداوند در آیات سوره هود یک به یک اشاره میکنه، خداوند دستور میده که این کشتی ساخته بشه، در حالی که از اون طرف میبینیم جانشینی اهل بیت که پیامبر اسلام اهل بیت رو جانشین قرار میده باز به دستور خداوند هست. همونطور که سطح خانم ابوالحسنی بیان کردن و شما فرمودید، بحث برنامه ما این هست که میخوایم بیان کنیم امامت و خلافت انتخاب یا انتصاب از طرف خداوند هست این جانشینی، یا اینکه مردم باید انتخاب کنن. ببینید پیامبر اسلام وقتی که میاد و اهل بیتش رو تشبیه میکنه به این سفینه، به این کشتی، میبینیم اونجا کشتی به دستور خدا بوده، اینجا هم پیامبر اسلام به دستور خداوند هست که جانشین قرار میده. بله. تحلیل بعدی و مطلب بعدی که میتونیم در این زمینه داشته باشیم این هست که حضرت نوح تنها کسانی رو که هم سوار بر کشتی شدند همراهی میکنه، رسول خدا هم تنها افرادی رو که در حقیقت همراه با اهل بیت هستن قرار میده. و همچنین مطلبی که بسیار مهم هست این هست که در این تشبیه این مطلب رو داریم که تنها راه نجات قوم حضرت نوح ورود در کشتی بود. اینجا هم پیامبر این تشبیه رو قرار میده که تنها راهی که امت میتونن نجات پیدا کنن اینه که اهل بیت رو داشته باشن. اگر اونجا فرزند نوح میگه بالای کوه میرم تا نجات پیدا کنم، اما اینجا میبینیم که فایده ای نداره، میگه باید توی کشتی باشی. اینجا هم در مورد اهل بیت هم دقیقاً همینطور، هر کسی که فکر کنه از راه‌های دیگر میتونه نجات پیدا کنه، پیامبر میفرماید تنها راه نجات شما اینه که همراه با اهل بیت باشید. و موارد بیشماری که میتونیم از این روایت به دست بیاریم که من دیگه همه اونها رو بیان نکردم و بینندگان محترم میتونن این پنج موردی رو که آوردیم در پاور براشون ببینن در این مورد. اما فرمودید که در بین کتب شیعه چه روایت هایی در این زمینه وجود داره، باید این مطلب رو بیان کنیم خدمتتون که در کتاب سلیم ابن قیس هلالیست جلد 2 صفحه 734 حدیث سفینه اشاره شده که وقتی که پیامبر اسلام نزد حضرت زهرا بودن، در منزل حضرت زهرا بودن، در مورد فضائل اهل بیت صحبت‌هایی داشتن که فضائل اهل بیت و جایگاه اهل بیت در بهشت در کدام، در چه قسمت‌هایی قرار داره، حضرت اشاره در همونجا اشاره می‌کنن به حدیث سفینه و می‌فرمایند و هم حجج الله فی ارضه، اهل بیت کسانی هستن که حجت‌های خدا در زمین هستن، و شهدا او علی خلقه و خزنت و علمه و معادن و حکمته، و هم به منزلت سفینت نوح من رکبها نجا و من ترکها غرقه، اهل بیت مانند سفینه نجات هستند که هر کسی وارد بشه نجات پیدا میکنه، هر کسی متمسک به اونها بشه نجات پیدا میکنه و غیر اون غرق میشه. و باز در کتاب دیگری که کتاب کفایت الاثر فنست علی الائمت اثنا عشر هست، از علی ابن محمد ابن علی الخزاز قومی که از علمای قرن 4 هستن، ایشون در صفحه 39 باز این حدیث سفینه رو داریم که اشاره پیامبر اشاره به این حدیث میکنن. حدیث از سعید ابن مسیب هست از ابیذر غفاری که بیان میکنه قال رسول الله صلوات الله علیهم الائمت و بعدی اثنا عشر، ائمه بعد از من 12 تا هستن، 9 من صلب الحسین علیه السلام که 9 از فرزندان امام حسین علیه السلام هستن، 10 قائمهم که 9 اونها قیام کننده هست، الا ان مثلهم فیکم، اینجا اشاره به اون شاهد مثال ما هست، اشاره میکنه به سفینه نوح و اشاره میکنه به کشتی نوح که مثلا اهل بیت مانند سفینه نوح هست، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلکه. و باز در کتاب دیگری که میتونیم اشاره کنیم و روایت دیگری که میتونیم اشاره کنیم، روایت یک مقدار طولانی هست ولی روایت بسیار زیبایی هست که من از بینندگان محترم میخوام دقت بیشتری به این روایت بکنن. بسیار عبارتهای زیبایی پیامبر اسلام توی این روایت آورده و بعد حدیث سفینه رو بیان کرده. روایت از سعید ابن جبیر هست از ابن عباس که بینندگان محترم میتونن سلسله سند این روایت رو ببینن. قال رسول الله صلوات الله علیهم لعلی ابن ابی طالب علیه السلام: یا علی، انا مدینة الحکمه و انت بابها. علی جان، من شهر علم هستم، شهر حکمت هستم و تو درب اون هستی، باب اون هستی. ولن تؤتی المدینة الا من قبل الباب. میدونیم هر کسی که میخواد وارد شهری بشه باید از در وارد بشه، یعنی هر کسی که میخواد به وجود پیامبر آگاهی پیدا کنه، اون حکمتهای پیامبر رو بدونه، اول باید علی رو بشناسه. اگر علی رو نشناسه نمیتونه پیامبر رو هم بشناسه. و بعد هم ادامه میدن، بسیار زیبا ادامه میدن. حضرت میفرماید: و کذب من زعم انه یحبنی و یبغضک. اگر کسی فکر کنه که من رو دوست داره، دروغ گفته، یعنی گمان میکنه من رو دوست داره در حالی که بغض تو رو داره. و کذب من زعم انه یحبنی و یبغضک لانک منی و انا منک. به خاطر اینکه تو از منی و من از تو هم. ممکنه کسی بگه من پیامبر رو دوست دارم یا فکر کنه پیامبر رو دوست داره در حالی که بغض امام علی علیه السلام رو در سینه داره؟ این اصلا امکان نداره. و حضرت میفرمایند این دروغگو هست. و بعد حضرت اشاره های خیلی ریزتری میکنه، خیلی دقیق تر این نسبت خودش به امام علی علیه السلام رو بیان میکنه و میفرماید: لحمک من لحمی و دمک من دمی و روحک من روحی و سریرتک سریرتی و علانیتک علانیتی. حضرت میفرماید پوست تو، پوست و گوشت و خون تو از من هست. این اونقدر ارتباط رو به صورت نزدیک حضرت بیان میکنه و میفرماید: و انت امام و امتی و خلیفتی علیها بعدی. تو امام و امت و خلیفه بعد از من هستی در میان این مردم. و بعد بسیار عبارتهای زیبایی رو بیان میکنه، میفرماید: سعد من عطا کر. کسی که از تو اطاعت کنه سعادتمنده. و شقی من عصا کر. کسی که عصیان تو رو بکنه فرد شقی هست. و رب همان تولا کرد. کسی که دوستار تو باشه فردی هست که در حقیقت سود کرده. و خسر من آدا کرد. و فاز من لازمه کرد. و حلک من فارقه کرد. که عبارت ها رو بینندگان محترم خودشون میبینن، عبارت های بسیار زیبایی هست. و میرسیم به شاهد مثال و بیان میکنن که: و مثل و سفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرقه. و مثلکم مثلا نجوم کل ما غاب نجمون طلع نجمون الى یوم القیامه. میفرمایند که مثال شما من مثل اهل بیتی که بعد از من هستن، که از فرزندان امام علی علیه السلام هستن، مانند سفینه نوح هست، مانند کشتی نجات هست. کشتی نجاتی که حضرت نوح برای مردم قرار داد، هر کسی وارد بشه نجات پیدا میکنه و کسی که از اون دور بشه غرق میشه و به هلاکت میفته. که این رو روایت کتاب مختلفی ذکر کردن، خصال شیخ صدوق صفحه 573، کمال الدین و تمام النعمه جلد 1 صفحه 241، کتاب الامالی شیخ صدوق شیخ طوسی هست برز منزه صفحه 60، و احتجاج شیخ طبرسی جلد 1 صفحه 229 به این مطلب اشاره میکنن. من جمع‌بندی کنم که طبق این روایت هایی که در کتب شیعه وجود داره، کسانی که متمسک به اهل بیت بشن، مانند کسانی که در سفینه نوح و کشتی نوح نجات پیدا کردن، حتما نجات پیدا خواهند کرد انشاءالله.
خیلی ممنون استاد محمدی، سپاسگزارم، خیلی عالی بود، خیلی ممنون. خب همراه هستید با برنامه خودتون زلال جاری. ما امروز داریم در مورد سفینه نوح صحبت میکنیم و به هر حال اون مثالی که زده شده در مورد اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، یه بخش خیلی کوتاه رو میخوایم ببینیم با این مقدمه که شنیدن فضایل آقا امیرالمومنین علی علیه السلام ثواب هست و نام حضرت، ذکر حضرت عین عبادت. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم.
علی علی مو علی عالم و علی اعلا قلم علی ولی و علی والی و علی والا علی حقیقت روح و تمام عالم جه علی سفینه نوح و همه جهان دریا علی مدرس جبریل در شناخت حق علی معلم آدم به علم الاسماس علی تمامی دین بغض او تمامی کف علی ولی خدا خصم او عدوی خدا علی صراط و علی محشر و علی میزان علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا علی اذان و اقامه علی رکوب و سجود علی قیام و قعود و علی سلام و دعا علی وصی و دما لحم و نفس پیغمبر علی ابوالحسن نسل و شوهر زهرا علی محمد و فرقان و نور و کوثر قد علی مزمل و یاسین و یوسف و طه من و جدا شدن از مرتضا خدا که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست علی 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 که بی ولای علی نماز نیست نمازی که بی علی برپاست به آیه قرآن به حق پیغمبر که راه غیر علی مرگ و نیستی و فنا علی کسیست که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست علی کسیست که یک خردل از محبت او نکوتر است دنیا و آنچه در دنیا بگو که بند بندم جدا کنند به تیغ به بند بندم آید ندا علی مولا علا کسی که تو را از علی جدا کردند پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست بهشت من همه در صورت علی پیداست علی چو شخص پیمبر همار دیمانند علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست شهید و علی شاهد و علی مشکوک علی پناه و علی منجی و علی منجا اگر تمام خلائق جدا شدن از اون خدا گواست که راه تمام خلق خطا
خیلی ممنون هستم از همکاران بزرگوارم در اتاق فرمان که این بخش بسیار زیبا و دلنشین رو برام پخش کردن. برای هر کدوم از ما شیعیان بعد از اقرار به یکتایی و یگانگی پروردگار و اقرار به نبوت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خوشترین نوا و جمله اقرار به ولایت مولامون امیر المومنین علی علیه السلام هست. اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی حجت الله. اینو با تمام وجود و تمام عشقمون میگیم و امیدوار هستیم که مولامون هم فردای قیامت دست محبین و شیعیان خودش رو بگیره که یقین داریم این اتفاق خواهد افتاد. با برنامه زلال جاری در کنارتون هستیم. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست و 2098-930-876-8004 هم راه ارتباطی ما با شما بینندگان خوبمون از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام هست. بحث امشبمون در مورد روایت سفینه نوح هست و به هر حال اون تعابیری که اون برداشت ها و استدلال هایی که ما میتونیم از این روایت داشته باشیم و اون به هر حال روایتی که گفته شده و اهل بیت تشبیه شدن به سفینه نوح و مواردی که بررسی شد در منابع شیعه، تعابیری که وجود داشت که انشاءالله در قسمت جمعی یه بار دیگه خیلی خلاصه اونها رو خواهیم شنید. اما استاد ابوالحسنی، ما منابع شیعه رو بررسی کردیم، ما همیشه این روال رو داریم که بعد از بررسی منابع شیعه یه نگاهی هم میکنیم به منابع اهل سنت و ببینیم که آیا این روایت در اون منابع هم آمده یا خیر.
مسلم این روایت هم در منابع اهل سنت اومده و ذکر شده و وقتی ما به منابع اهل سنت مراجعه میکنیم میبینیم که این روایت از 5 طریق، یعنی 5 صحابه رسول خدا این روایت رو نقل کردن. خب راویانی که این روایت رو نقل کردن یکی ابوذر غفاری است، عبدالله ابن عباس، ابو سعید خدری، انس ابن مالک و عبدالله ابن زبیر. اینها راویان روایت حدیث سفینه هستند که از جناب پیامبر اکرم این روایت رو شنیدن و نقل میکنن که جناب سخاوی از علمای قرن دهم اهل سنت این روایت رو در کتاب خودش از طریق 5 حالا این طرق رو بررسی کرده و تمام این طرق ها رو در کتابش آورده که انشاءالله من بهتون نشون خواهم داد. کتاب الاستجلاب جناب سخاوی است که از علمای قرن دهم اهل سنت هست، متوفای 902. در جلد اول این کتاب و شاید هم جلد دوم این کتاب باشه، بله جلد دوم این کتاب، این روایت رو نقل میکنن. در صفحه 472 ما میبینیم که اولین روایتی که ایشون نقل میکنن روایت رو از جانب ابی ذر این رو نقل میکنن که ایشون فرمودن که من از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که ایشون فرمودن مسئله اهل بیت مثل کشتی حضرت نوح میمونه که هر کس سوارش بشه نجات پیدا میکنه و هر کس از اون تخلف بکنه غرق خواهد شد. اما در پایین میام میگن یه لفظ دیگری هم هست، این هستش که تو بعضی از روایت ها اومده این مسئله اهل بیت فیک و مسئله سفینه تو نوح، یعنی تا این حد اومده، این هم تعبیر دیگه‌ای ممکنه تو روایت دیگه اومده باشه که ایشون باز در صفحه بعد این سند رو ضعیف دونستن، گفتن سند این لفظ دیگه سندش ضعیف هست و براش هم شاهدی وجود داره که حالا در ادامه با سندهاشو خودش بررسی میکنه و این سندهای ضعیف به یه نحوی با سندهای دیگه جبران خواهد شد. و باز میبینیم که ایشون از تبرانی نقل میکنن که تبرانی هم در معجم الاوسط این روایت رو نقل کرده و این روایت سفینه رو آورده. بعد خدمتتون عرض کنم باز راویه طرق دیگر رو باز ما میبینیم که یک روایتی رو نقل کرده از ابو طفیل از ابی ذر که این حدیث رو از جناب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میکنن که باز در میبینیم اینجا در پاورقی اسناده و ضعیف زده ولی در ادامه زده یا فقط با به ما بعده، یعنی اون روایت هایی که بعدن میاد و حالا این محقق این تصحیح و تضعیف و تو پاورقی زده که این روایت هایی که بعدن میاد این روایت ها تقویت میکنه. البته نویسنده اصلش این کار رو نکرده، محقق و کسی که این رو تحقیق کرده اینها رو اینجوری بررسی کرده و حالا ایشون میگن سندش ضعیفه ولی با طرق های دیگه ای که بعدن میاد این روایت تقویت میشه و این ضعف سندی جبران میشه. باز ما میبینیم از ابن عباس ایشون این روایت رو نقل کرده، طرق دیگه‌ای که و صحابه دیگه‌ای که این روایت رو نقل کرده و همچنین عبدالله ابن زبیر، ابی سعید خدری، اینا طرق‌هایی هستش که و صحابه‌هایی هستن که این روایت رو نقل کردن. باز هم بعضی از سندها رو میگه که به خاطر وجود بعضی از رجال و راویانی که در اینها هستن سندها رو ضعیف میشماره، اما باز این تذکر رو محقق این کتاب و مصحح این کتاب میده که این روایت‌ها با روایت‌های دیگه و سندها و طرق‌های دیگه به قول معروف جبران میشه و تقویت میشه. و جالب اینجاست که خود نویسنده هم میگه بعض حاضر طرق و قدی بعضا، یعنی بعض از این سندها و بعض از این طرقی که نقل شده باعث جبران ضعف سند بعضی طرق دیگه خواهد شد و مشکل ضعف سندی بعض از طرقها هم جبران میشه. و در پاورقی هم میبینیم که به این مسئله اشاره میکنن که ضعف بعضی از طرق حدیثی که گذشت منجبر اون جبران میشه به وسیله طرق دیگه‌ای که اومده. خب به طرقات زیاد هست و این زیادی طرق‌ها باعث میشه که بعضی از سندهای ضعیف هم جبران بشه. خب جناب سخاوی هم 5 طرق رو تو این کتابشون بیان میکنن که ایشون هم یه کتاب دیگه‌ای دارن البلدانیات، اونجا هم این حدیث سفینه رو بحث میکنن و این مسئله رو هم اونجا بیان میکنن. و همچنین که المستدرک علی الصحیحین هم این مسئله رو آوردن و من چون حالا میبینم که وقت زیر هست دوباره کتاب رو نشون نمیدم، ولی در جناب حاکم نیشابوری این حدیث رو صحیح دونستن به شرط مسلم، یعنی برابر اون شرطی که مسلم قرار داده این حدیث صحیح هست و مشکلی رو نداره و این رو صحیح میدونستن. جناب طبرانی هم در المعجم الاوسط این روایت رو آوردن و همچنین ابن حجر هیثمی هم در کتاب سوایق المحرقه این رو مطرح کردن که حالا اجازه بدید این رو از روی اصل کتاب نشون بدم خدمتون. کتاب سوائق المحرقه مال ابن حجر هیثمی است که ایشون هم از علمای اهل سنت هست. در صفحه خدمت عرض کنم که 635 ایشون میگن که و جا امن طرق کسی را یقوی بعضا بعضا، این روایت از طرقهای مختلف زیادی بیان شده که بعضی از اونها ضعف سند بعضی دیگر رو تقویت میکنه، جبران میکنه و این مشکل رو حل میکنه. و ایشون هم میگن که این روایت با تعبیرهای مختلف هم ممکنه اومده باشه، مثلا تو بعضی از روایت ها گفته شده باشه مثلا اهل بیتی، تو بعضی از روایت ها انما مثلا اهل بیتی، بعضی از روایت ها بگه انما مثلا اهل بیتی و تعابیر مختلف، یا به جای غرقه مثلا بعضی جاها گفته شده باشه من رکبه ها سلمه و من لم یرکب ها غرقه و تعابیر اینجوری ممکنه اختلاف های لفظی وجود داشته باشه ولی اصل معنا درست هستش. و حالا اونطوره که ما از این نقل قول های علمای اهل سنت نتیجه میگیریم این هستش که سند این حدیث سفینه بر اساس اینکه طرقاش زیاد هستش، سندش صحیح هستش، سندش حسن هستش. و ما میبینیم که دکتر شسری هم که از علمای معاصر وهابیت این روایت رو به قول معروف صحیح میدونه و سندش رو حسن میشماره. توی کتاب المطالب العادیه که مال ابن حجر عسقلانی هست با تحقیق ناصر ابن عبدالعزیز شسری هست، ما این روایت رو میبینیم که در این کتاب هم این روایت اومده. در صفحه 220 این روایت رو ابن حجر عسقلانی آورده. حالا من چون به قول معروف وقت کم دارم فقط میخوام نشون بدم که بدونیم که این روایت صحیح هست. و بعد اون نتیجه‌ای که دکتر شسری میگیره این هستش که این روایت از جانب ابوذر نقل شده و طرقی که از جانب ابوذر هست طرقش درسته، حسن هست این روایت. و در حقیقت نتیجه این هستش که این سند این روایت در منابع اهل سنت سند صحیح هستش و مشکلی رو نداره.
بسیار خب، پس بررسی سندی هم در منابع اهل سنت انجام شد. خب به هر حال این از نظر سندی هم مشکل نداره. خب استاد محمدی، ما فرصتمون هم تو که خود استاد ابوالحسنی هم کاملا درست اشاره کردن خیلی کم هستش. من فکر می‌کنم نهایتا من یه سوال بتونم از شما بپرسم. ببینید، ما از نظر صحت سندی با هم بررسی کردیم، نقلش در منابع شیعه و منابع اهل سنت رو بررسی کردیم. خب به هر حال صحت و نقلش برامون مشخص شد، اما اون چیزی که ما در روایت برامون اهمیت داره بحث دلالت این روایات هستش. ما بحثمون این هستش که حالا می‌خوایم الان ببینیم چیزی که برامون مهم هست، این روایات چطور میتونن دلالت بکنن بر امر ولایت و جانشینی آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. اگه موافق باشید نظر علمای شیعه رو در این مورد اصلا هم بتونید.
حالا ببینید، این روایت دلالت‌های متعددی داره که این دلالت‌ها ولایت اهل بیت علیه السلام رو برای ما مشخص می‌کنه، از جمله وجوب متابعت و پیروی از اهل بیت، عصمت اهل بیت رو، افضلیت اهل بیت رو برای ما ثابت می‌کنه. و علما و بزرگان ما در کتب خودشون به این مطلب اشاره کردن که من هر چقدر که فرصت داشته باشم از این کتب به بینندگان محترم نشون میدم. اولین کتابی که انتخاب کردیم کتاب اشرافی فی الامامه از شریف مرتضی هست، در جلد 3 صفحه 122. ایشون بعد از این که حدیث ثقلین رو بیان میکنه دلالت های حدیث ثقلین رو ذکر میکنه و مینویسه که این حدیث دلالت بر امامت اهل بیت رو داره، که قبلا در برنامه های قبلی هم کارشناسان محترم این مطلب رو بیان کردن و همچنین عصمت رو. این دو دلالت رو بیان میکنن و بعد این دو دلالت رو برای حدیث سفینه هم ذکر میکنن و در این مورد مینویسن که ان مثلا اهل بیتی فیکم مثلا سفینه نو، و بعد ادامه روایت مینویسه و این نزالی که ید الله علی اسمتهم، این باز دلالت بر اسمت اهل بیت میکنه و وجوب طاعتهم و وجوب اطاعت کردن از اهل بیت رو و اینکه انسانها از اونها عدول نکنن. چرا؟ چون ما اگر از جهت عقلی هم تصور بکنیم، خب چطور ممکنه که خداوند در حقیقت این سفینه نوح رو برای نجات مردم قرار داده، پیامبر میاد امتش رو تشبیه میکنه به این سفینه، بعد چطور این افراد اسمت نداشته باشن؟ اگر اسمت نداشته باشن، تمسک به اونها چطور ما رو به نجات میرسونه؟ قطعا باید اسمتی باشه تا اینها بشن وسیله‌ای برای نجات ما، و قطعا باید اطاعت از اونها باشه تا بتونیم بگیم که اینها مانند کشتی نجاتی برای ما باشن. و بزرگان ما هم به این مطلب اشاره میکنن. کتاب دیگری که میتونیم در این زمینه بهش استناد کنیم، کتاب منهاج الکرامه علامه حلی هست که ایشون در صفحه 155 و 156 حدیث سفینه رو میارن و بعد از اینکه بیان میکنن در دلالتش اینطوری مینویسن: به هازا یدل علی وجوب التمسک به قول اهل بیتهی. و این حدیث دلالت بر این میکنه که ما واجبه که تمسک پیدا کنیم، واجبه که اطاعت کنیم از اهل بیت، به خاطر اینکه اگر که اینها راه نجات هستن، به وسیله تمسک به اونها فقط ما میتونیم به اون نجات برسیم. و اینجا هم می نویسن که پس وقتی که به این صورت باشه، فیکون واجب و طاعه علی کل، پس اینا همه، هم امام علی علیه السلام که بزرگ اونها و سید اهل بیت علیه السلام هست و هم بقیه اهل بیت، واجب الاطاعه هستن، به خاطر اینکه مانند سفینه نوح و کشتی نوح و مثال به سفینه نوح در مورد اونها زده شده. فیکون هو الامام دون غیره من الصحابه، پس امام علی علیه السلام که واجب الطاعه شد به وسیله این تشبیهی که با سفینه نوح داره، با اینجا امام هست نه صحابه دیگه، و این امام علی علیه السلام هست که اطاعتش واجبه. در کتاب دیگری که از شیخ محمد رضا مظفر هست، کتاب عقاید الامامیه صفحه 71 و 72، سفینه نجات بودن اهل بیت و امانی برای اهل ارض بودن رو بیان میکنه و بعد هم دلالت اون رو به این صورت بیان میکنه که بعضی افرادی و تفسیر و ذالک به حب بهم فقط دون الاخذ به اقوالهم، این که بعضی اومدن گفتن که سفینه نجات بودن اهل بیت فقط نیاز است که ما اونا رو دوست داشته باشیم، دلالت بر دوست داشتن اونها میکنه بدون اینکه اقوالشون رو بگیریم و بدون اینکه اون طریقشون و راهشون رو بخوایم انتخاب کنیم، این هروب من الحق هست، این فرار و دوری از حق هست، یعنی در حقیقت به اون مطلب اصلی ما رو نمیرسونه. و مشخص است که قطعا وقتی که این تشابه هست، منظور اطاعت و انجام اوامر و دستورات و تبعیت از اهل بیت هست. کتاب دیگری که در این زمینه این دلالت رو بیان میکنه، سید ابن طاووس هست که در کتاب الطرائف فی معرفت مذاهب طوائف صفحه 132 اشاره میکنه به همین روایت و حدیث سفینه که در کتاب مناقب شافعی مغازلی آورده شده، سلسله سند رو ذکر میکنه و بعد بیان میکنه این روایت و این حدیثی که در این کتاب اومده: و من ذالک فی تصریحی به وجوب تلزم به اهل بیت. این نشان دهنده این هست که ما واجبه که اطاعت از اهل بیت داشته باشیم، اون وجوب متابعت و تبعیت از اهل بیت رو برای ما واضح میکنه. چرا؟ چون این تشبیه که اگر ما متمسک به اونها بشیم نجات پیدا میکنیم، قطعا باید تبعیت باشه تا اون نجات اتفاق بیفته. و آخرین کتابی که میتونم اشاره کنم بهش، کتاب شیخ احتجاج شیخ طبرسی هست، در جلد 2 صفحه 147 روایت سفینه رو میاره اینجا و بعد هم دلالتش رو اینطوری به دست میاره: فل متمسک به اهل بیت رسول هادن مهتدن به شهادت من الرسول. کسی که متمسک به اهل بیت بشه، یعنی در حقیقت این تشبیه دلیل بر این هست که متمسک به اهل بیت، کسی که تبعیت از اهل بیت کنه و تمسک به اونها داشته باشه، کسی هست که هم هدایت میشه و هم هدایت میکنه به شهادت رسول خدا. رسول خدا این رو بیان میکنه و اشاره میکنه که هر کسی که به اهل بیت من رجوع کنه و تمسک کنه، مانند کسی هست که وارد کشتی شده و نجات پیدا میکنه. و این در حقیقت ما رو به یاد اون حدیث هفت فرقه های مختلف میندازه که اینجا بیان میکنن اگر که فرق مختلفی هست به اون فرقه ناجیه، چه فرقه ای هست؟ فرقه ای هست که اینجا به این صورت پیامبر اسلام بیان میکنه مانند سفینه نوح هستن که با تمسک به اونها، با اطاعت از اونها میتونیم راه نجات رو پیدا کنیم و قطعا باید اسمت داشته باشن، چون اگر اسمت نداشته باشن چطور باعث اطاعت میره و چطور ممکنه ما بتونیم از کسی اطاعت کنیم که اسمت نداشته
باشه نجات
و اون باعث نجات ما بشه. بعد
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما استاد محمدی، سپاسگزارم. خب ما فرصت نداریم استاد ابوالحسنی که بخوایم سوال دیگه از نظر شما بپرسیم، چون اینکه خواهش بکنم بحث امروزمون رو انشاءالله شما جنبندی بفرمایید.
خواهش میکنم. خب بحث امروزمون پرداختیم به حدیث دیگه از حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در رابطه با مسئله امامت و اینکه چه کسانی بعد از پیامبر اکرم جانشینان ایشون هستن، حدیثی که معروف و مشهور شد به حدیث سفینه نوح که پیامبر اهل بیت رو تشبیه کردن به کشتی حضرت نوح که کسانی که همراه اهل بیت بشن مثل مؤمنانی که سوار کشتی حضرت نوح شدن نجات خواهند، یا و کسانی که از این مسئله تخلف کنن و دوری کنن از اهل بیت مسلماً غرق میشن در این فتنه ها و دوران های زمان خودشون و هلاک خواهند شد. بعد بررسی سندی کردیم که این حدیث هم تو منابع شیعه ذکر شده، هم در منابع اهل سنت ذکر شده. لحاظ سندی هم دچار مشکلی نیست، شاید بعد از سراغش ضعف سندی داشته باشه، اما چون طرقهای زیادی این سند داره به هر حال ضعف سندی بعد از سراغها جبران میشه و مشکل سندی هم حل میشه و ضعف سندی هم نه در منابع شیعه و نه اهل سنت و سند صحیح میشه قبولش کرد. و بعدش هم دلالت بود که ما فقط وقت کردیم دلالت رو از زبونه و از منابع شیعه بررسی بکنیم و اگر جا داشت و وقت داشت این دلالت رو از زبانه علمای اهل سنت هم بررسی میکردیم، جا داشت و خوب بود. ولی به هر حال نتیجه‌ای که علاوه دلالته علمای شیعه و اهل سنت از این روایت گرفتن این هستش که به هر حال محبت اهل بیت داشتن، وجوب و متابعت از اهل بیت کردن، اینها همه عواملی هستش که ما از این حدیث برداشت می کنیم که باعث نجات و سبب نجات در دوران و زمان ها و امت اسلامی میشه که پیامبر اکرم برای نجات امت خودش این راه رو پیش روی اونها قرار داده، که حالا انشاءالله مباحث رو اگر عمری باشه و وقتی توفیقی باشه ادامه خواهیم
انشاءالله. خیلی ممنونم استاد ابوالحسنی، جمعندی خیلی خوبی بود، سپاسگزارم از حضور شما استاد محمدی، همچنین شما استاد ابوالحسنی. ممنون از همه شما بینندگان خوبی که تا این لحظه در کنارمون بودید و برنامه خودتون زلال جاری رو همراهی کردید. انشاءالله اگر فرصتی باشه، عمری باقی باشه، بتونیم برنامه های دیگه‌ای باز هم روایات دیگه‌ای رو بتونیم بررسی بکنیم. امیدوار هستم که این برنامه هم مثل برنامه‌های قبل برای کسایی که جویای حقیقت هستن مفید بوده باشه. سپاسگزارم از همراهی همتون، به اتفاق دو استاد بزرگوارم سرکار خانم محمدی و سرکار خانم ابوالحسنی و همه همکاران پرتلاشم در استودیو و اتاق فرمان و بخش‌های مختلف این شبکه که این برنامه به همت و تلاش همشون تقدیم حضورتون شد. همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا می‌سپارم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر بحق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید. سلطان آسمان علی، جهان تن است و جان علی، سلطان آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفان ها، شکوه عاشقان ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی، چودم زند شریعت او، قدم زند طریقت او، زمین
کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی به هر کجا گذر کنم، به چشم حق نظر کنم، افق به او سهر کنم، یقین بی گمان علی.
نشان مبار گفتگو زمان حق حق است و نشان قبار گفتگو زمان حق حق است و
ندیده را ببین درو، ندیده را ببین درو، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی.